أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. این آیاتی که تلاوت شد یکی از یا چند نمونه از آیاتی است که اکتفا به بیان حکم شرعی نکرده، بلکه در کنار حکم شرعی مطرح برای نظام خانواده، یا حالا در جاهای دیگر که این مخصوص به نظام خانواده نیست، ولی در این سوره نساء که مورد بحث ما در جلسه پیش قرار گرفت به عنوان نمونه احکام خانواده و سنت های حاکم بر این نظام خانواده، به طور بسیار چشمگیری ما میبینیم که این احکام مجرد یک حکم یا یک قانون نیست. در کنار این قانون و حکم بیاناتی می آید که تعلیل و تحلیل در او موج می زنه. یعنی کل این آیات که الان چار آیه من تلاوت کردم، در همه این چار آیه ما این پسوندهای مفید و راهگشا در کنار این احکام آمده. امکان داشت و چه اشکالی داشت اگر قرآن کریم که قرآن کتاب قانون گذاری است، در همین آیه 24 سوره نساء میفرمود الرجال قوامون علی النساء، فقط به همین اکتفا میکرد، این همه توضیح نمیداد که چرا الرجال قوامون علی النساء. تعلیل آورده اینجا با اگه با سببیه باشد، بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، دو تا علت اینجا بیان کرده، یا راجع به نحوه تعامل همسران و ارتباطاتی که باید در خانه داشته باشند، فرموده فالصالحات و قانتات و حافظات للغیب بما حفظ الله، یا فرموده فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا، این تعلیل. یا فرموده که در بحث شقاق و خوف شقاق و مصالحه فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. بعد فرموده ان الله كان عليما خبيرا. یا در آیه بعدی آیه 26 آیه 36 بله آیات 34 35 و 36 در آیه 36 بعد از بیان مجموعه از احکام مربوط به عبادت و نفی شرک و احسان به والدین و دیگرانی که مورد نص این آیه هستن، فرماید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خداوند کسی که متکبر و فخر فروش باشد دوست نمی دارد. بعد می فرماید این متکبر و من کان مختالا فخورا، الذين يبخلون و یأمرون الناس بالبخل، دارد وصف بیان می کند برای اینها، کسانی هستند که بخل می ورزند و مردم را به بخل وامی دارند و آنچه را که خداوند از فضل خیش به آنان بخشیده پنهان می دارند، داده های خودشون را در اختیار دیگران قرار نمی دهند. بعد می فرماید و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، ما برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده ایم. ببینید این تعبیرات گوناگونی هست که پیوست این آیات احکام شده. سوال اول این است که اگر اینها مورد نیاز نبودند و لازم نبود، هیچ گونه ضرورتی برای مطرح کردن اینها قرآن نداشت، در حالی که به طور فراوان، یعنی اون پدیده‌ای که الان جلب به توجه میکنه این است که تقریبا هر حکمی یک نوع تحلیلی در کنارش داره مطرح میشه، یا صفاتی از صفات خدا مطرح میشه که اون صفت الهی تناسب با اون حکم داره. ان الله کان علیا کبیرا، ان الله کان علیما خبيرا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خدا اراده خودش را که نشان دهنده با ارزش یا بی ارزش یا ضد ارزش بودن یک رفتاری را یک صفتی را، یا با بیان عاقبت اون کار، و اعتدنا للكافرين عذابا مهينا. خب اینا انواعی است از بیان برای توضیح چه چیزی آمده. پس یک، اصل اهتمام به بیان تعلیل یا تحلیل نشان دهنده وجود حکمتی و نکته‌ای یا حکمت‌هایی و نکته‌هایی در زمینه این احکام است که نمیشه ما از این پدیده چشم‌پوشی کنیم یا به سادگی بگذریم و بگیم خب خدا بهتر میداند. اینها برای دادن مثلا آرامش خاطر به بندگان خدا که میخوان احکام را اجرا کنن، خدا یک نوع اطمینان و آرامش به اونها میده از لحاظ روانی. این تنها کافی نیست، وقتی که حکم خدایی بود، حکم الهی بود، خب از لحاظ روانی خیلی مؤثره وقتی که در کنار بیان حکم خداوند بفرماید که خداوند آگاه است از شما، خداوند رقیب است بر شما، خداوند ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند دوست دارد این صفت تواب بودن یا متطهر بودن را، یا لا یحب من کان مختالا فخورا. این بیان خاص و عدم خاص خدا، یا رضایت و عدم رضایت، یا خوشنود بودن و ناخوشنودی خدا میتونه بیانگر اون حتی درجه الزام یا درجه مکروه بودن و ناپسند بودن یک رفتار میتونه باشه در صورت مقایسه این تعبیرات با یک دیگر. خب پس بحث اولی که مورد نظر هست و جلب توجه میکنه این است که ما از بیانات در کنار احکام نمیتونیم چشم پوشی کنیم و وقتی اینها را در کنار هم میگذاریم یا جمع‌بندی میکنیم میبینیم که چند خط کلی یا چند سنت عامی وجود داره که بر این مجموعه احکام حکومت میکنه. حالا این بحث بماند برای بعد که ما اینها رو چگونه طبقه بندی و نظاممند میتونیم ببینیم. بحث دیگری که در اینجا بهش اشاره کردیم این که ما چگونه اینها را از قرآن کریم به دست بیاریم. در قرآن کریم همونطور که در این آیات به عنوان یک نمونه و مشت نمونه خرواره ما می‌بینیم که قرآن کریم به شیوه های مختلف به بیان این سنت ها می‌پردازه. یکی از شیوه های قرآن که در جلسه پیش اشاره شد یرید الله ان یتوب علیکم، خداوند اراده خودش را به طور صریح بیان کرد و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، یعنی به روش بیان اراده و خواست خدا و به صورت آیات مستقل به عنوان یک اصل کلی که حاکم بر همه این احکام می باشد، این قانونمندی و این ضابطه‌مند کردن رفتار انسان برای این است که انسان رشد مطلوبی را داشته باشد و از انحراف و از کاستی بیرون بیاد و نواقص او مورد عفو و اغماز و پوششی برای او باشد و جبران کند اون کاستی ها را. این خط کلی و آیات فراوانی. حالا این آیات در لابلای آیات احکام موج میزنه. خب یکی از راهایی که قرآن مطرح میکنه تعلیل هاست، مثل همین تعلیلی که اینجا در آیه 34 دیدیم، بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا. حالا تعلیل ها هم فراوانه، گاهی به با یرید الله لیخفف عنکم با لام تعلیل یا با سببیت و گاهی با این تعلیل با بیان یک اصل تأکید شده، مثل این آیه شریفه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با یک انه مؤکد، جمله اسمیه انه مؤکد، شارع بیان کننده اون علت میتونه باشه که این. حالا از کردم این تعلیل ها گاهی خیلی صریحه، گاهی خیلی ظریف این تعلیل بیان میشه، یا گاهی با وصف، با بیان وصف و بیان و ذکر وصف مشعر به علیت میتونه باشه، خصوصا در این جایی که قرآن در صدد تحلیل و بیان اون جهتی که باید این حکم پیدا کنه. این توصیف ها بسیار کارگشا است و مورد توجه باید قرار بگیره و گاهی هم به صورت ذکر عواقب امور می آید و این ذکر عواقب هم فراوانه، عواقب دنیوی، عواقب اخروی، مثل همین آیه و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، ما کسانی که بخل می‌ورزند این بخل ورزیدناشون اونها را به کفر می‌کشاند و کسی که کافر می‌شود خداوند برای او عذابی خارکننده آماده کرده. خب این عذاب خارکننده دنیوی میتونه باشه و میتونه این عذاب اخروی باشه، مثلا این آیه شریفه 30 بعد البيانين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن يك تحليل ويك تعليل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تعبير بسيار صريح والأساس. وأصلا يك آية در بيان عواقب و نتائج این قتل نفس مطرح شده. بنابراین روشی که قرآن کریم برای بیان این سنت‌های حاکم بر قانون گذاری خودش که در یک تعبیری اینطور روشن کردیم که اصل را قرآن بر رعایت عدل قرار داده در قانون گذاری و رعایت عدل در این قانون گذاری برای چی؟ برای خود انسان، که در آیات فراوان توضیح می‌دهد که اگر اصلا مفهوم عدل این است که هر چیزی در جای خود قرار داده شود و آنچه که متناسب با انسان است و شایسته انسان بودن است، او اصل اولیه است. در کنار این به لحاظ شرایط مختلف که بر انسان عارض میشه، بحث تیسیر و مرونت در تشریع مطرح میشه تا اینکه این انسان را به سمت تحقق اون عدل مطلوب، ذالک ادنا الا تعولوا، این بهتر است، نزدیکتر است، و ذالک اطهر لكم، این برای شما به طهارت نزدیکتر است، به پاکی و پاکیزگی مطلوب شما راه شما را هموار میکنه. خب انما مع العسر یسرا، هر جا مشکلی بود خداوند به گونه ای برنامه‌ریزی کرده که در کنار او یسر و سهولت مطرح می شود. بعد خود تشریع مبنا را بر تخفیف و بر ساده کردن قوانین و احکام برای انسان جهت داده شده تا اینکه این انسان به سمت اون تقوا، اعدلوه و اقرب للتقوا، چون این باید عدالت خواهی و عدالت گرایی به یک حد نصاب معین برای رسیدن انسان به کمال، یعنی رساندن انسان به کمال برسه. اون رساندن انسان به کمال فقط اجرای عدالت نیست، عدالتی اجرا شود که در انسان تقوا را تولید کنه، یعنی در وجود انسان یک اتفاق بسیار مهمی باید بیفته و اون اتفاق بسیار مهم به وجود آمدن این ملکه تقوا، ملکه خیشتنداری و خودنگهداری که نشان دهنده اون قدرت اراده انسانه، که قدرت اراده انسان در حقیقت نشان دهنده اون هویت و شخصیت و کمالی که انسان بهش رسیده خواهد بود، که این کمالات در آیات فراوان ترسیم شده و در رفتار انبیاء سلام الله علیهم اجمعین این کمال معنوی و کمال روحی که انسان‌ها باید بهش برسن به گونه‌های مختلف ترسیم شده و چهره‌های انبیاء در حقیقت نه فقط برای این است که ما از رفتار اونها با امتهاشون عبرت بگیریم، یکی از ابعاد زندگی انبیا این است که اینها به عنوان نمونه هایی و مصادیقی از انسان های تکامل یافته مطرح می شوند و در تعاملاتشون با امتهای خودشون، با خانواده های خودشون، با خودشون با خدای خودشون نشان میدهند که به چه کمالاتی دست یافتند. و در حقیقت این قاعده که میفرماید الوقوع ادل دلیل على الامکان، این که بعضی انسان ها تصور میکنن یا توهم میکنن که رسیدن به اون کمال انسانی مطلوب کار بسیار سختیه و نشدنیست، قرآن کریم با بیان سیره انبیا این بعد را هم داره بیان میکنه که ببینید اینها انسانن. قل انما انا بشر مثلكم، منم مثل شما یک بشر هستم، ولی به کجا رسیدم؟ چگونه اینجا مورد انتخاب و استفاء الهی قرار گرفتم؟ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالم، خانواده هایی را خداوند انتخاب می کند و برای راهنمایی و رهبری و اتمام حجت قرار می ده. اتمام حجت خدا در حقیقت به این است که ببینید اینها هم مثل شما بشر هستند و مسیر تکاملی را انتخاب کردند و طی کردند و رسیدند به اون حد نصاب، اون حد نصاب اصلی و اولیه‌ای که انسان در مسیر تکامل باید بهش برسه، به جایی رسیدند که به اون به مقام عصمت هم اینها دست یافتند، یا در مقام تقوا و خودنگهداری در کوران مشکلات خودشون را نشون دادند. بنابراین اعدلو هو اقرب للتقوا، این خط کلیه، یعنی شریعت برای تحقق عدالت، عدالت همه جانبه است و این عدالت همه جانبه باید خروجیش رسیدن و رسوندن انسان به تقوا باشه. پس میبینیم که در اینجا هرچی که مقتضای عدالت مراعات میشه و عدالتی که به تقوا انسان را برساند، یعنی عدالتی که بازدهی داشته باشه، و لذا در جاهایی که نیاز به یسر هست، تخفیف هست، یا نیاز به تعبیر خود قرآن کریم گاهی احتیاج به چشم پوشی داره، پس توبه و مغفرت خدا اینجا میاد در کنار این مجموعه احکام قرار میگیره، تا اینکه این انسان را بکشاند از اون وضع واقعیت موجود خودش به سمت اون واقعیت مطلوب. بنابراین انواع تخفیف الهی یا انواع مغفرت و چشم پوشی هایی که از طرف خدا می شود، باز اینها برای تربیت انسانه، یعنی برای رسوندن انسان به اون مرز مطلوب تقواست. و بر این اساس به این نتیجه مهم می رسیم که طوری باید تقنین انجام بگیره که جامعه را تربیت کنه، جامعه را به سمت اون سطح مطلوب از تعهد و پایبندی به احکام و قوانین الهی برسونه، که خودشون را مدیریت کنند. در بیان اهداف انبیا، در اهداف تشریع، حالا بعدن در اون طبقه بندی شاید توضیح خواهیم داد که تنوع اهداف وجود داره و این اهداف به هم ربط دارن و با توجه به این اهدافی که خداوند برای تشریع قوانین خودش ذکر کرده، میبینیم که در این هدف گذاری انسان به عنوان اون هدف کلان مطرح شده که این انسان باید به کمال برسه. لذا ما وقتی قانون را اجرا میکنیم، باید به گونه اجرا کنیم که به تربیت انسانها منتهی بشه، یا اگر در منطقه الفراغ قانونی یا قوانینی گذاشته بشه، باید عملی باشن. قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشه، قانونی که همیشه شکسته بشه، قانونی که فقط برای اتمام حجت باشه، یعنی فقط برای
خردگیری و برای اثبات ناتوانی مثلا فرد یا جامعه تشریع و تقنین بشه، اینها قوانینی نیست، قوانین و الگو نیستن، قوانین نیستن که بتونه جامعه رو تربیت کنه. و لحاظه میبینیم که در تقنین الهی اون سمت و سوی این تقنین میره به سمت تربیت انسانها، به سمت اون تحصیل اون زکات مطلوب. زکات مطلوب یعنی رشدی که برای انسان باید حاصل بشه. این نگاه کلانی که ما میتونیم به تقنین به قوانین الهی داشته باشیم. و این به دلیل اینکه در همه احکام داره مطرح میشه و موج میزنه، برای ما یک پدیده قابل تأمل خواهد بود. و در اینجا سخن بسیار زیاده، یعنی اینقدر این آیات فراوان هستن که شارع مقدس اکتفا نکرده به بیان این چند اصل در مثلا چند جای محدود قرآن، بلکه کلیه احکام را تقریبا میتونیم بگیم کلیه احکام مزیل شده اند به این توضیحات تربیت کننده و آگاهی دهنده، آگاهی بخش، که نشان بدهد که این احکام برای خود انسان هستند و این انسان چگونه از این احکام میتواند بهره مند شود. الم تر الى الذين يزكون انفسهم، کسانی که خودشون را خوب میبینند، میستایند، در حالی که بل الله یزکی من یشاء، خداوند انسانها را، خداوند میداند که چه کسی را ستایش کند، یا خداوند میداند چه کسی را تزکیه میکند و به او رشد میدهد و او را به اون کمال مطلوب میرسونه. ولا یظلمون فتیلا، در اینجا کمترین ستمی به کسی وارد نمیشود. انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفا به اثم مبینا، دروغ بستن بر خدا، مردم بر خدا دروغ میبندن و چگونه بر خدا دروغ میبندن، و این خودش یکی از گناهان بسیار بزرگ است. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. این دور زدن های نسبت به قوانین و انحرافات گاهی به جایی میرسد که اون مسیر صحیح مورد غفلت یا به عمد اون مسیر گمگور می شود و مسیرهای انحرافی مورد تبلیغ قرار می گیرند، که انسانهایی که به انحراف کشیده شدند، یؤمنون بالجبت والطاغوت و یقولون للذین کفروا بکافران، می گویند هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. این نتیجه چه وضعیتی است که انسانها در مسیر انحرافی به گونه حرکت میکنند که حق را باطل و باطل را حق جلوه میدهند. این کمال سقوط یک جامعه را میتونه نشون بده، یعنی معیارها و ارزشها و ضد ارزشها آنچنان با هم قاطی بشن، آنچنان جا به جا بشن که منکر معروف و معروف منکر جلوه‌گر بشود. و این هشداری است که خداوند به ما انسانها، به جامعه بشری میدهد. اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. خداوند اینها را مورد لعنت و دوری از رحمتش قرار داده و کسی که خداوند را لعنت کند هیچ یاری برای او نخواهد بود و این انسان در حقیقت محکوم به شکست خواهد بود. بنابراین ما از این بحث به اینجا اکتفا میکنیم که روش های گوناگون قرآن برای تبیین علل و تحلیل هایی که در کنار احکام می آید می تواند برای ما آموزنده باشد و در مقام استنباط و اجرا در دو عرصه قوانین مصرح و در منطقه الفراغ می تونه برای ما بسیار بسیار راهگشا باشد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.